أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیست و سوم مهر ماه 1401 و بحث فکر و محوریت بحثمون هم بحث حرب بود. اجمالا جلسه گذشته در مورد حرب یک تعریفی کردیم و گفتیم که حرب آماده شدن برای صدمه دادن، برای از بین بردن، برای شاید سر صدایی شده بعد. و اجمالا علی‌رغم تعریف هایم که شده، تعریف حرب به جنگ یعنی هست، اما نه جنگ، سلام میکنم، نه جنگ به معنای باز کنید ببنده جنگ به معنای حرب اینا نیست. بزرگم حرب ثقافی داریم، حرب خدمت شما ارز کنم که اقتصادی داریم، حرب بیولوژی داریم، جنگ سرد داریم، جنگ سخت داریم، جنگ نظامی هم داریم. طبعا هر به معنای مقاتله نیست. قبل از این بود من برخی دیگر نکاتم تو حرب بگم. شما تلقیتون از حرب در قبال جهاد و قتال و قتل و خصومت و فکر میکنید کجای کاره این حرب؟ که اگر دستوری برای حرب بیاد یعنی اینکه مثلا چه کار کنه؟ جنگ دو سپاه رو در رو، فعذن رو به حرب من الله که در مورد ربا هست وقتی نه دو سپاه، نه جنگ، نه رو در اوتو رو در روی هست. اونجا هم جنگ نیست. اون تعریفی که ما کرده بود بایم از تحقیق بود، گفت ستیزه است. نه نه همین حربه، حرب گفتنه ستیزه است. ستیزه طبیعتا ممکنه که از مصادیقش جنگ باشد. حرب یعنی حرب، بخواییم حرب یعنی حرب نظامی، اما نه توی محراب جنگی اتفاق میفته. میدونم جنگ اتفاقی نمیفته، نهی هست، نهی هست، ممکنه که جنگ نیست که اگر هم بود اون نماز تو خونه خودم تنها الفحشاء والمنکر باید باشه، اون ذاتا محراب بودن درش موضوعیت نداره. یه نکته دیگه مثلا تو بحث محاربه، خب محاربه چه اتفاقی میفته؟ محاربه کسی میکنه یعنی جنگ میکنه، یعنی گروه، یعنی و یه سوال دیگه بین خصومت، مخاصمه و حرب چه نسبتیه؟ چون حرب هم به معنای اگه ستیزه معنا کرده باشیم، خصومت هم معنا ستیزه معنا میکنیم. خصومت هم یعنی خصمه دیگه، این دشمنه. نه من خصومت دارم به شما، شما نداشته باشی. اون که میگید مخاصمه است. من خیلی روش تأمل کردم، یعنی با توجه به اون مستندات و تعاریف و که جایگاه خصومت و حرب و قتال و اینا چه نسبتی با هم میتونه داشته باشه، به نظر میاد که حرب بیشتر بستر ستیز است. یعنی مثلا میگن جنگ اقتصادی، یعنی یک نوع، یه بستری است، یک نوع فرمولی است به قولی برای مخاصمه که ابزارش اقتصاده. جنگ فرهنگی همینطور، جنگ سرد همینطور، جنگ بیولوژی همینطور. خصم هم به معنای دشمنه، مخاصمه به معنای ابراز خصم، دشمنی کردن. یعنی تو دلم نه، من رو دشمنی تو دلم که دشمنی نمی کنم که گفتم، صرف تو دلش مثلا فحش میده، خب حالا چه اتفاقی میفته؟ دشمنی ازش فهم نمیشه. به نظر میاد که خصومت در همه موارد جنگ وجود داره. یعنی نمیشه بگیم حرب هست، جنگ هست، اما خصومت نیست. خصومت با جنگ هر دوتا هست، اما خصومت ممکنه توی بسترهای مختلف خودشو نشون بده. توی جنگ اقتصادی خصومت به یه نوع خودشو نشون میده، تو جنگ دو تا قبیله یه جور خودشو نشون میده، تو جنگ نظامی یه جور خودشو نشون میده. لذا وقتی میگیم حرب به معنای مثلا بستره، به معنای اون فرموله، اون نوعه، اون شکله، شکل خصومت اون. اما در قبالش هم وقتی میگیم حرب، محاربه هم داریم. محاربه یعنی انگار اتخاذ حرب کردن. یعنی حرب اگه او هر شکلی از دارد، من به همون اتخاذ بکنم. یعنی من همون حرب که گفتش، که حرب به معنای اولش گفت نزدیک شدن رماح و بعد شد نمیدونم نزدیک شدن تیر و نیزه و شمشیر و عنق و همینطور یواش یواش، اون به معنای حرب اونطور معنا کردن. محاربه یعنی در یه جایی که تو یک بستر مشخصی رو در روی جدی وجود داره، لذا ضرورتاً محاربه حرب نیست. شاید اون روی کرده جمعی و روی کرده نه، میگم اگه محاربه هم این حربی که به معنای عده و عده و بستر خاص هست نیست. یعنی میگم محاربه هم کسی میکنه، من ممکنه محاربه بکنم اما ضرورتاً با یه عده و عده وسط خیابون نیام، با یک منطق بیام، با یک سلاح بیام، با یک، من میتونم محاربه کرده باشم اما نه ضرورتاً اینکه عده و عده با هم بوده باشه. قطعا از این جهت حرب محاربه نیست. بخواهم بگم محاربه از این جهت محاربه یعنی اقامه نه، یعنی عربی میگه قام بالحرب، اون مثلا جنگ کرده، نه جنگ به معنا، یعنی در قبال طرف رو در روی کرده. شاید محاربه رو با مخاصمه بتونیم یه قدری هم وزن بدونیم، شاید، اما سنخ مخاصمه به معنای رو در روی نظامی نیست. اما محاربه یه قدری رو در روی نظامی درش هست، یا رو در روی برای از بین بردن هست، مخاصمه برای از بین بردن نیست. بالاخره بخوام حالا طرف بگیره، اما محاربه شاید اون سنخش قدری هست به معنای رو در روی و مواجهه برای مثلا نابودی هست. مثلا بخوام بگم اینا یه قدری با هم فرق میکنه. تو ادبیات شعرم هرچی من میگردم، یعنی اون معنای حرب به معنای قتال هم وجود نداره. حالا جلوتر میخوام عرض کنم که حتی اگه مطلق هم حرب بگیم، این حرب به معنای مطلق هم به معنای حرب عسکری نیست، قتال نیست. یعنی حتی تو ادبیات شعر، ادبیات شعری که اون زمان از جنگ همینو میفهمیدن، دیگه جنگ اقتصادی خیلی نمیفهمیدن.
نسبت منفی توی محاربه هست، جهاد و اینها رو
محاربه بود منفی داره، یعنی ادبیات ما بود منفی داره. علتش هم اینه که ما محاربه رو درونی فرض کردیم، یعنی اصطلاحی فرض کردیم که توی کشوره، بیشتر برای بغات و برای کسایی که بر علیه حکومت میخوان اقدام کنن میگن. لذا ادبیاتش برای دشمن بیرونی اطلاق نشده که ما نسبت به دشمن میخوایم محاربه کنیم. همین میگم که این یه قدی روی کرده جمعی ضرورتن نداره، لشکر و عده و عده ضرورتن نداره. ممکنه مثلا ولذین یحاربون الله و رسوله که حالا تعبیرشون داریم عمدتا به مثلا یهود میخوره، به منافقین میخوره، به کسایی که از اقتصادی مثلا دارن خدشه ایجاد میکنن میخوره، اما اینا عمدتا داخلی هن، عمدتا هم کاری انجام میدن که طرف مقابل رو بخوان حالا یه جوری نابود کنن. یعنی این نکته سر جای خودش نه. حالا این همانی رو نمیدونم باش، الان میگم این نکته خوبیه. ببین حرب از زمان قدیم وجود داشت، یعنی شارع ایجادش نکرده. شارع وقتی میگه جهاد یعنی اون حرب مقدس به تعبیر شما، یعنی قصد غربت داشته باشه برای خدا باشه، اما به این معنا نیست که ما به جهاد حرب اطلاق نکنیم. این طبقه عرفی یعنی دیگه این نوعی از جنگ هست که قصد غربت دارد. اما این که مثلا هموزنی اون باشد، یعنی معناش این میشه مثلا ما جهاد اقتصادی هم داشته باشیم، جهاد فرهنگی هم داشته باشیم، جهاد نمیدونم همه مواردی که حرب داریم داشته باشیم، اما جا قصد غربت داشته باشه، چون عمومی برای جهاد هم طبیعتا قائل شدیم به همین اعتبار دیگه. یعنی جهاد هم گفتیم همین عمومیت رو دارد و قتال نیست، اما طبیعتا یه سری از چیزها دیگه عملا دیگه میتونه حرب باشه اما جهاد دیگه نیست دیگه. مثلا حالا میخوام بگم این همانی نیست، مثلا شاید اونم ببرم تو ضابطهش، مثلا شما جنگ بیولوژیک دیگه ما دیگه هیچ وقت جهاد بیولوژیک نخواهیم داشت مثلا، یا میگم شاید به خاطر ضوابطش باشه دیگه، ضوابطی در روی هست. لذا بین جهاد و حرب از این عموم شاید قابل قبول باشه، این عموم جهاد و حرب هر دوشون فعالیت قبال دشمن هست برای بازداشتن او، برای حالا نه از بین بردن او، چون جهاد هم به معنی از بین بردن نیست. اینم این نکته. جهاد بذل الجهد، حرب به معنای بستر مقابله است. یه تفاوت اینجوری داریم ما، یعنی حرب به معنای بذل تلاش یا بذل اینا نیست، یک بعد اینطوری داره. اما از مصداقی نگاه کنیم نکته میتونه نکته درستی باشه که حالا چه فارق از معنای لغوی، من خواهم بذل جهد کنم یا بستر برای مخاصمه داشته باشم، اما در این حال از حیث خارجی عمومیتی به گونه ای دارد که شامل بسیاری از فعالیت های تقابلی می شود که عملا قتال نیست و عملا جنگ به معنای مصطلح هم نیست. اگر این گونه باشد که اجمالا میشه پذیرفت، اجمالا با همه تفاوتی که میتونه از لغوی داشته باشه، مصداقی داشته باشه و قصد داشته باشه، که حالا اینا توی مفهوم به قول جهاد و حرب میشه دخیل بود، اما اجمالا این عموم مفهومی رو میشه ازش برداشت کرد. حالا اگر این گونه باشد معناش اینه که امر، حالا ما اصلا لاغل تو قرآن دیگه امر به حرب نداریم مثلا، و پیش دستانه هم توی حرب نداریم، و یعنی آیات یا توی حرب هست عملا گویای یک معنای عرفی از حرب هست که اجمالا میشناسیم میفهمیم. شارع امر به حرب حداقل تو قرآن نکرده، اگر هم کرده حرب چون به معنای ستیزه هست مفروض جنگ وجود دارد، نه اینکه دستور به جنگ وجود دارد. جنگ وجود خارجی دارد، اینا در قبالش دارن مثلا میگه حالا چیکار باید بکنیم. من برخواد این ادبیات رو اجمالا با هم بخونیم. نیردیم در بحث محاربه که عرض کردم، محاربه یعنی قام بالحرب، در جایی که طرف مقابل ضرورتاً، حالا حداقل اینجا ضرورت طرف مقابل بحث حرب نداره، در حرب سنخش ستیزه هست، در جایی که طرف مقابل هم هست، یعنی نیست که یه طرفه باشه، اصلا سنخ حرب اینطوریه، قتال هم سنخش اینطوریه، طرف مقابل هست. اما وقتی میگیم این حرب رو تبدیل به محاربه میکنیم، خب قبلا که دو طرفه بود، برای چی در باب مفاعله بردیمش؟ این یه جاییه که یه قدری انگار اتخاذ حرب، یعنی اون حرب رو در یه جای استفاده کردن، نمیخوام بگم مجازه، اما اتخاذ کردن معنای حرب در یه جایی که رنگ و بوی حرب به معنای قتال نداره، اما میشه ازش برگرفت اونو، یه چنین تعبیری مثلا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يسلبوا تحت ايديهم ارجلهم من خلاف ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. خب این که جزاء کسایی که يحاربون الله، يحاربون الله یعنی يتخذوا الذين يتخذوا یا حزب الله مثلا فرض کن محاربن، حزب الله حربن، حرب اگه تعبیر درستی باشه، اینکه خدا رو کسی لحاظ کنند که با او مثلا جنگ دارند. جزای کسایی که میخوان محاربه کنند خدا و رسول رو، طبیعتا خدا و رسول رو محاربه کردن که معنا نداره که، یعنی حداقلی که محاربه با خدا معنا نداره، چون خدا رو میخواد چیکار کنی؟ باش مقابله کنی، چنگ بندازی، بزنی، بکشی، اینا که معنا نداره طبیعتا. ممکنه یحاربون الرسول داشته باشیم، اما باز هم محاربه سنخش یه جایی که من اتخاذ حرب میکنم مثلا به جایی که یک حکومتی، یه ساختاری، یه چیز محکمیه، باز هم محاربه با رسول شاید نیست. بیشتر اینا یحاربون الله و رسول، یعنی بیشتر اون یحاربون دین الله و رسول، یعنی چین تعبیر انگار میشن، اتخاذ حرب کردن، اتخاذ موضع جنگی کردن، رفتار خصمانه ورزیدن، یه چنین چیز، یعنی یحاربون یعنی یخاصمون، انگار شاید بشه ما این یحاربون به یخاصمون هم تعبیر کنیم، به خاطر اینکه بستر خارجی ندارد جز خصومت. بسترش مثلا حالا ممکنه انواعش فرق کنه، مثلا فساد کنه، چون که پایینم دوباره ذکر میکنه، ممکنه فساد کنه، ممکنه تفرقه بندازه، ممکنه بیاد یه جایی خرابکاری کنه، سنخ عملیاتش متفاوته، اما خصومت پیش فرضشه دیگه. کسی که با خدا و رسول فرض بر خصومت داشته باشد جزاش اینه. خب اول این حرب به معنای مصطلح نیست، قتال که حتما نیست، و عملا هم این ادبیات رو که شاید ادبیات بیشتر داخلیه تو ادبیات دشمن خارجی، این یحاربون الله، خدمت شما عرض کنم که این نوع مجازات که حالا مثلا دست ببرن و پاشمن خلاف، دست باز خلاف ببرن و نفی بلد کنند، اینا ادبیات حرب به معنای دشمن به معنای خارجی نیست طبیعتا. از این جهت نسبت به ادبیات خودمون هم فارغ میشه، این ادبیاتی که ما ازش استفاده میخواستیم استفاده کنیم که حرب رو به معنای دشمنی با یک دشمنی که مشترک باشه، کافر باشه، چنین چیزی نیست، هم دشمن خارجی نیست داخلیه، هم حرب به معنای قتال نیست، هم به معنای ابتدایی نیست، چون فرضش اینه اینا کاری انجام دادن در قبالش مجازات بشه، هم مجازات هست و بحث تقابل نیست، کاملا اینا از این جهت با هم دیگه متفاوت. نقطه آیه دوم و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. کسایی که اتخاذ کرده مسجد ضرار رو، کفر رو، تفریق بین مؤمنین رو و ارصادا لمن حارب الله، اون کسی که محاربه با خدا میکند رو، و این تفریقا و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. همه این موارد از تفرقه و مسجد ضرار رو نمیدونم ارصاد و فساد و همه اینها اون ابزار محاربه است. محاربه میکنن، گونه محاربه میکنن. اولا که منافقین هم پس هر معنا نداره، جزا هست، داخلی هم ابتدایی نیست، در قباله. لذا این سنخ این محاربه و اینها سنخش اصلا قتال نیست و سنخش یک حربی است که به معنای خصومته. لذا فالمراد من المحاربه هو الخصوم للقتال، کما یمکن یقال ان المراد من محاربه الله و رسول و محاربه المؤمنین و الله و رسول، که اینا محاربه با دین بکنن. حیث قد تعد المحاربه الى الحرب النائمه، جنگ نرم، قد تعد الى الحرب الثقافيه، چرا ثقافیه نوشتم، حرب نائم الى الحرب الثقافی، کما یمکن تعد الى النفاق و سلوک النفاقی، ممکن به نفاق منجر بشه. لذا اصلا سنخ محاربه اصلا با معنای قتال اینا فرق میکنه. چند تا آیه قرآن داریم، این آیات قرآن هم سرجا اینا دیگه بحث دشمنه، دشمن خارجیه، دشمن داخلی نیست، بحثش هم محاربه نیست، حربه. آیه اول که اجمالا معلوم است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. کسی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، ذروا ما بقی من الربا، اون ربایی که اجمالا انجام میدادید و اینا رو بیخیال شید، انجام ندید، نهی کرد. اگر ایمان دارید، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، اگه شما این کار رو نکنید، اذن انگار به حرب دارید و در قبال خدا میخواید به تعبیری مقابله کنید. این آیه هم اصلا میدونه ربا توی مدینه هم مال یهوده دیگه، اصلا یهود کارشون ربا هستن از قدیم الایام، شغلشون ربا هسته، شغلشون از قدیم تو مدینه هم همین بود. پیامبر وایساد پاش و تو دید اقتصاد کلن مدینه داره از بین میبره اینا، اولا مسلمان ها دارن پول میدن ازش ربا میگیرن، مسلمان ها کار نمیتونن بکنن، مجبورن زور بزنن اون پول دار باشه. یک تبعیض و یک نظام اقتصادی بسیار خطرناک و پیامبر پاش وایساد، یعنی پاش مطلقا وایساد و اول گفت اونو گوش نکردن، این دفعه دوم سومیست که پیامبر داره اجمالا تذکر میده و او رو بحث محاربه با خدا یا حرب خدا تلقی کرده. نمیخوام بگم همه مواردی که ما در قبال خدا داریم دشمنی میکنیم حربه و مخاصمه است، اما این حرب بیراه نیست. یعنی فأذنوا بحرب من الله رو اگر ما نسبت به همه جایی که آمدانه معصیت میکنیم اگه اسمش رو بذاریم خصومت به هر، بیراه نیست. چون اینجا داره که ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید ول کنید، اما اگه نیستید، اگه نمی کنید، پس بدونید که اینکه انسان با ایمان و آگاهی بداند در قبالش بخواد وایسه، بعید نیست که به اون مخاصمه سرت بکنه. اما خب احتمالاً مثلا ربا مقوله مهمی بوده، مقوله جدی بوده و به خاطر او اینجا اختصاص به ذکر پیدا کرده، و الا کسی که در قبال یک قانون رسمی ابلاغ شده چندین بار تأکید شده بگه آقا من این وسط نمیخوام انجامش بدم، من قبولش ندارم، این معناش همونه. یعنی بلا نسبت همه ما که تو زندگی اونم داریم همینگونه رفتار میکنیم، مخاصمه هست، حرب هست، اما مخاصمه و حرب یه بچه نسبت به باباشه، یه بچه کوچیک ناتوان نسبت به باباشه، اتخاذ خصومت میکنه، اما اینکه حالا اون باباش رفتاری کنه نقطه دومیست. میخوام بگم یعنی ما همین گونه رفتار میکنیم، بعید نیستش که این اطلاق مخاصمه به این هم صادق باشه. وقتی کنیم کامیته باشه این چیش میره. لذا آیه فعذلو به حرب من الله و رسوله، این از این جهت باز هم اولا داخلیه، ولا اینکه داخلی نسبت به یا مؤمناست یا مؤمنایی که تتمه یهود هستند. خب اینم هیچ، یعنی عملا به کار ما نمیاد و دلالت بر مدعام طبیعتا نداره، از قبلم اجمالا معلوم. آیه دوم و قالت الیهود ید الله مغلوله، بازم یهود این وسط. قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یده مبسوطتان. اینجا که بحثی نداریم، یهود میگفتن دست خدا بسته است، خدا میگه دست خودشون بسته باد، لعنت میکنه و میگه دست خدا بازه. ينفقوا کیف ينفقوا کیف یشاء، هر کی دلش هر جور بخواد میتونه خدا ببخشه، دست خدا بخشنده کوتاه نیست نعوذ بالله. اما اینجا ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، اون چیزی که خدا از جانب ربت نازل کرده نسبت بسیاری از اینها ایجاد کفر و نفاق بیشتر میکنه. این هرچند بگی بدتره، نمیخوان گوش کنن، نمیخوان. این که نمیخوان گوش کنن و اونها، این معلومه اون خصومت وجود داره، ولی اون که یهود هم حالا اون که پیمان بستن با پیامبر و الغینا، حالا خدا چیکار میکنه؟ و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه، خدا بین اینها دشمنی و اختلاف میندازه. نقطه اینجاست، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا و لا یعلم المفسدین. هر وقت اینا بخوان فتنه جنگ علم کنن، خدا فتنه جنگ رو خاموش میکنن. یعنی اگرم یه جایی بحث حرب به معنای، حالا اینجا باز با نجات حال هم نیست، حتی شاید باز هم صحبت از ایجاد حرب خدا صحبت نمیکنه، آقا شما حالا بجنگید، حتی اگر حربی هم هست اینجا میگه خدا خاموشش میکنه با همه این مشکلاتی که دارن، خصومتی که دارن، طغیان و خصومت و دشمنی و فساد و همینایی که دارن. کلما اوقدوا نارا اطفأها الله، اما در این حال باز اون یسعون فی الارض فساد و لا یحب المفسدین. حالا اینکه اینجا خدا میفهمد کل ما اوقدوا نارا اطفأها الله، اولا اینکه یهود مدینه عملا بحث قتال نکردن، اول کار پیمان شکنی کردند، یه جوری با دشمن تو خیلی از موارد وقت جنگ احزاب مثلا همسویی و همراهی کردند، اما به معنای اینکه حالا بگن شمشیر بکشن در قبال پیامبر حالا میخوان بجنگیم نبود. اما نتیجتا وقتی پیمان به هم خورد و اونا مخاصمه کردن، بعد جنگای سگانه که توی با یهود اتفاق افتاد، یعنی قتال بعدشه. لذا اینجا حرب یا اوقدوا نارا للحرب یا فی اون در آستانه جنگ قرار گرفتنه، یا اینکه نه در اون بستر جنگ رو فراهم کردن، حالا همه جنگایی که ممکن اتفاق بیفته. لذا باز هم حرب به معنای حربی که ما ازش یاد میکنیم نیست، دستور به حرب نیست، بلکه حرب به معنای همین عرفی دیگه. اونا اگه میخواستن جنگ درست بکنن خدا جلوشو میگرفت. اون نقطه شاد اینجا درسته دیگه، که اون دیگه نسبت به اونا دیگه نمیگیم جهاد، اونا دیگه حرب دارن انجام میدن دیگه، حرب عرفیه دیگه، میخواستن انجام بدن خدا جلوشو گرفته. شاید علتش هم که این باشه، خدا جلوشو، یعنی اون بحث حرب جلوشو گرفته. توی جامعه ای که دشمن بیرونی الا ماشاءالله داره و عملا هم پیمانش یه جوری میخواد این وسط اذیت کنه، اینجور وقتا اگه بخواید تو دو تا جبهه بجنگی عملا توفیق حاصل نمیکنید. لذا عملا داخل و دیگه نباید به جنگ منجر بشه، چون دشمن بیرونی جدی داریم که فعلا این جنگو بخوابونیم، فعلا اینو نادیده بگیریم، یه قدری باش مصالحاتی برقرار کنیم. و الا اینجا هم باز بحث نجنگیدن به معنای اینکه حالا با منافق با یهود نجنگید نیست، بحث اون فضای ظاهرا بحث بیرونیه. پس باز هم اینجا بحث شرک نیست، اولا بحث کفار اهل کتاب پیش دستانه نیست، به معنای جنگ هم نیست، حتی اگر باشد جنگ به ملاک خصومت، جنگ به ملاک یهود نیست، باز هم نسبت به اون چیزی که مد نظر باشد فاصله دارد. آیه آخر یه قدری وسط جنگه، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. نه اون آیه که گفتم یه قدر پایین تر، اما اینم آیهش بود، ثم لا هم لا يتقون فاما تسخفن لهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. خب بدترین دواب چارپایان نزد خدا کسانی که کفر ورزیدن، فهم لا یؤمنون، کیان الذین عاهدت منهم ثم ينقضون، عهد بستی نقض عهد کردن، هر بار نقض عهد کردن و هم لا یتقون. حالا اینا باز بحث اینا یهوده، یعنی بازم موضوع بحث یهوده که هر بار دارن اذیت میکنن، عهد میبندن، دوباره عهد میبرن. حالا چیکار کنیم؟ فاما تسخفنهم فی الحرب، اگه تو زمان حرب، بازم این حرب یه امر موجود خارجی عرفیه، فاما تسخفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. یه جوری اینها رو پراکنده کن، یه جوری اینها رو بترسان تا اینکه دیگری نیان سراغش. یعنی باز هم اونا میخوان جنگ رو فراهم بکنن، فهم ما تسخفن نه هم فلحرب، نمیشه توی جنگ بکنی بعد بی خب اینا موقع جنگ اینا رو پراکنده کن. خب جنگی نیست که، این جنگ به معنای انگار در بستر جنگ فراهم کردن، اون امکان خصومت جدی فراهم کردن. میگه اگه چنین کاری خواستن انجام بدن پراکنده شون کن، بترسونشون که در برن. همین رو نشون میده این حرب حتی به معنای جنگ نیست، جنگ عرفی هم نیست، مثل اون ربا که جنگ نیست، یک نوع خصومته، بستر خصومته. اینجا هم اینطوره، فاما تسخفن نهان فلحر فشرد به من خلف آن، بعدم این رو پراکنده کردنه. بلاغی جنگ بود خوبت بکشید، جنگی دیگه نرفا نداره. در این حال آیه دیگه که اونجا جنگه، اصلا مقاتله است، جنگ نظامیه، در مورد احد هم است، فاذا لقیتم الذین کفروا، اگر کسایی که کفر دیدند و ملاقات کردید، فضرب الرقاب، گردن زدن، حتی اذا از خنتموهم فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداءن. اگر رفتید و اینها رو توی جنگ پیدا کردید و وسط معرکه بودید و اون کشتید و حکایت اتفاق افتاد، فشد الوثاق، محکم بگیرید بهشون، دستاشون رو ببندید، فاما منن بعد و حالا اگه خواستید بعد منت بذارید آزاد کنید، و این ما فداان، فدیه بگیرید آزاد کنید، حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه جنگ اون مشکلات رو زمین بذاره، جنگ اون مقتضاش از بین بره. موضوع جنگه، موضوع قتال، موضوع اون حرب عسکریه به تعبیری، اما در این حال باز هم میگه حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه جنگ اون وزشو زمین بذاره. جنگ به معنای قتال نمیگیره، من اون بستره میگیره، اون فضای میگیره،
اون فضای جنگ خنک بشه. پس باز هم جنگ به عنوان دستوره به جنگ نیست، بله میگه آقا برید بجنگید، اون چنین چیزی، اون بستره، اون شاید بگه بگید خصومت ببرزید، قتال بکنید، اما اون حرفه انگار بستر جنگه، اون فضای جنگه تا خود جنگ باشه. اما در این حال اینجا گردن زدن داریم. اینجا دستور به گردن زدن ممکنه باشه که هست، اما فرضش در جاییه که جنگ اتفاق افتاده، یعنی در بستر حرب، در جایی که حرب اتفاق افتاده، حرب نظامی و قتال، یهو اونجا گردن بزن. خب چیکار کنه مثلا این کار نکنه؟ جنگ همینه دیگه. وسط جنگ میگی بیا انگار بری وسط جنگ نظامی بگی خب شلیک نکن، آدم نکش. کارش هم اینطوریه. کارش قتال و قتله. اگه نباشه دیگه اصلا جنگ نیست. لذا اینجا دستور قتل میده، نسبت به مشرکین هم میده، اما فرضش در جاییه که جنگی اتفاق افتاده، اونا جنگ و اعلام و اعمال کردند، شما وسط جنگی، خود به اتطور کنید دیگه، چاره نداره که. اما دستور به قتل نیست، چی؟ دستور به قتال نیست، دستور به قتال با کافر به ماه و کافر، یا کافر به ماه و عدو به ماه و مشرک نیست، به عدوه، کسی که مخاصمه کرده، حرب اعلام کرده، خب برو نسبت به کسی که جنگ اعلام کرده به جنگ ببر، بکش، اسیر بگیر، اونم حالا برات اگر خواستی آزاد کن، اگر خواستی مثلا منت بذار آزادش کن، اگر نخواستی فدیه بگیر. لذا باز هم ادله حرب برای ما توی اینجا به کار نمیاد و تقریبا ما ادله دیگه توی حرب نداریم که بگی حرب کنید، جنگ کنید. اگر نگم که اصلا حرب چون بستر جنگ هست، دستور به حرب نیست، دستور به قتال باید بکنیم، نه دستور به حرب. مگه میگه حرب مهیا کردنش ممکنه، بله مهیا کردن جنگ به معنای قتال نیست. از این هم معلوم میشه که دو بحث خودمون که فرض این بود که آیا کافر یا مشتکی لب مرز بیاد، وارد مرز بشه یا نشه، اصلا نسبت به بحث ما کاملا نداشت، چون فرض حرب بستر جنگ، محارب داخلیه، ربطی به کفار و مشرکین نداره، حرب خارجیه، اما در جایی است که بستر جنگ واقعی وجود داره. یه نفر بلند شه بیاد لب مرز که اصلا بستر حرب اصلا ازش خارجیه، مگر اینکه یک کشوری باشد که اون کشور کشور دارالحرب باشد، اون دارالحرب من در اونجا زندگی کنم، اعلام براءتم نکرده باشم، برای من شاملش میشم، اونجا میشم هم حربی. این نکته حالا باز یکی وقت ما گذشته، اما ما در ادبیات خودمون نسبت به دشمن توی اون جغرافیای سیاسی میگیم دارالاسلام، دارالایمان، دارالحرب. اونجا دیگه دارالجهاد و دارالقتال و اینا دیگه نمیگیم. اونجا تعبیر دارالحرب به معنای این که ما، یعنی دارالحرب به این معنا نیست که ما دستور جهاد با اونها داشته باشیم، جاییست که اونها اعلام نسبت به ما اعلام دشمنی میکنن، موضع دشمنی دارند. یعنی قبلا هم صحبت کردیم، میگه اصلا دارالحرب و دارالاسلام و کفر و ایمان و حیاد و صلح و هدنه و همه اینها اسم کشور نیست، سیاست اعلامی کشور هاست. سیاست بناسب اون آدم حرب، صلح، هدنه است، حیاد و بیطرفی، ذمه است، این سیاست ماست، این اسم کشور نیست. یکی از این سیاست ها نسبت به کشورهای دیگر بحث خدمت شما عرض کنم حربه. اینجا حرب در قبال هم صلح، هم هدنه است، هم حیاد، هم ذمه است. یعنی حرب در قبال دار و صلح نیست، بیمالا جنگ یا صلح نه، یعنی صلح هم قبلا هم گفتیم، یه صلح یعنی اعلام و صلح، معاقده و صلح، که اینجا اصلا بحثمون در جنگ این نیست، اینجا در یه جایی که دشمن اعلام خصومت میکند و اون اعلام خصومت بستر جهاد رو فراهم میکند، دارال جهاد هم نیست و اینکه ما الان در دارالحرب آیا بین دارالحرب و دارالکفر این همانیه؟ بین دارالحرب و دارالشرک این همانیه؟ این هم معلوم نیست، حالا این وقت دیگه بحث با هم بکنیم که ضرورتا ممکنه دارالکفر باشد دارالحرب نباشد، مثل مثلا حبشه، مثل روم یه زمان قبلش، البته نه بعدش، نه ممکنه دارالکفر باشد اما دارالحرب نباشد. و یه جایی هم ممکنه که حتی اونها داخل کشور دارالکفر اجمالا، اگر ما دارالکفر رو بتونیم تبعیض کنیم بگیم در داخل دارالاسلام دارالایمان هم داریم که دارالایمان داخل دارالاسلامه، ممکنه اونجا نسبت به کسایی که اهل ذمه هستن اونجا دارالکفر هم تعبیر کنیم، ممکن، البته یه قدی البته معونه داره. میخوام بگم این همانی بین حرب و کفر هم معلوم نیست، که البته یه بحث مفصل تری میخواد، حالا بذاریم برای بعد که یه تتمه شاید داشته باشه. صلی الله علیه و محمد و آله.